أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این بحث آیه اول سوره انبیا رو که یه اشکالی به ذهنمون میرسید که فرمود و هم فی غفلت معرضون، گفتیم چطور میشد هم غفلت باشد هم اعراض باشه؟ مثلا فرض بفرماد یه کسی از جلوی جلسه ما رد میشه، میتونیم بگیم این آقا در غفلت اعراض کرده جلسه تفسیر. غلطه، چون اگه غفلت بود پس که اعراض نکرد. غفلت یعنی حواسش نبود، هم تو رد شد رفت توی کلاس دیگه، اینو میگم غفلت، یعنی توجه نداشت، اینو میگم غفلت. اعراض یعنی توجه داشت، میدونست اینجا جلسه هست، عمدن روش از اونور کرد رفت. لذا گفتیم غفلت و اعراض اینا ضد همه، تناقض. تو غفلت عدم توجه، یعنی اصلا حواسش نیست، همطور رد میشه جلوی درس رد میشه حواسش نبود، اما تو اعراض عکسشه، توجه داره. همدن الان شما از جلو در یه خونه رد میشید، در خونه بازه، من بگم که شما در غفلت اعراض کردید از نگاه داخل این خونه، سخن من غلطه دیگه. شما اگه غافل بودید یعنی حواستون نبودید در خونه بازه، حتی رد شدید حواستون جلو پاتون رو داشتید نگاه میکردید، و اگر هم اعراض کردید یعنی حواستون بود که این در بازه، عمدن نگاه نکردید، پس غافل نبودید. باید بگم در حین تذکر اعراض کردید، این درسته، اما قرآن میگه در غفلت. چی میفرما؟ نه درست گذاشته رو پس نبودی، من درست گذاشته تکرار میکنم، منشأ اعراض تذکره. حالا مثالش رو دیگم خیلی واضح دارم میزنم دیگه، در خونه یک کسی بازه، من میام از جلوش رد میشم، کی من اعراض میکنم از نگاه کردن؟ وقتی تذکر دارم، یعنی میدونم در بازه، عمدن رو ما ازبان کنیم که نگاه تو خونه مردم نکنه. وقت شما میگید که فلانی در تذکر اعراض کرد، اما نمیتونه بگه در غفلت اعراض کرد، چون غفلت یعنی بی توجهی، اعراض یعنی با توجهی. خب چی جواب بدیم؟ الان از قیامت قرآن میگه و هم فی غفلت معرضون، اینو چطوری حلش کنیم؟ گفتیم یه نظریه مفسرین دارن، اونو توضیح دادیم، ایرادم داشت. یه نظریه ما گفتیم که بناشو رو این یه فکری بکنید، و نظریه که داشتیم این بود که این غفلت، غفلت از درجه بالاتره، ولی درجه ضعیفترش رو تذکر داره. نه کلی نه، دو قسمتش بکنه، یعنی توجه به یه امری مثلا قیامت 100 تا مطلب توشه، 100 تا عظمت داره. الان من و شما از قیامت 100 تا عظمت بلد نیستیم که، این که دیگه خیلی واضحه که خود مثالش خود ماها هست که کنه قیامت ها الان ما نمیدونیم، عظمت آتش رو نمیدونیم، عظمت بهشت رو نمیدونیم، عظمت خدا رو نمیدونیم، کنهش رو نمیدونیم. همه اینا که میدونیم یه 10% مثلا، این همه مثال میزنم، پس یه 10% رو میدانیم، بقیش هم نمیدونیم. نسبت به آنچه میدانیم متذکریم. خب پس شد تذکر. و عمدن اعراض میکنم. چرا اعراض میکنم؟ بخاطر که 90% رو نمیدونم. منطقه اعراض من با توجه اون 10% است دیگه، مسئله حل شد دیگه. که اگه من بیش از 10% میدونستم اعراض نمی کردم. وقت مثال سادش این میشد که الان ماها رو خودمو بد مثال بزنیم، چرا ما توجه به قیامت نداریم با اینکه یه همچین خطر بزرگی جلومونه؟ آیا ما نمیدونیم قیامتی تو کار هست؟ خب چرا میدونیم؟ پس چرا اعراض میکنیم؟ چرا غافل میشیم؟ جوابش همینه. این دانشی که ما داریم از 100 تا 10 تا شما میدونیم. اگه ما به جای این 10 تا 100 تا رو میدونستیم هیچ وقت اعراض از قیامت نمیکردیم. کسی که 100 تا رو بدونه مثل اهل بیت علیهم السلام، اونا چرا اعراض نمیکنه؟ اونا 100 تا رو میدونه، عظمت قیامت رو میدونه، مرتب قیامت نصب العینشونه جلو چشمشون. ماها چون 100 تا رو نمیدونیم اما 10 تا رو میدونیم، نگیم جاهلی، 10 تا رو میدونیم اما 90 تا نمیدونم. تو اون 90 تایی که نمیدونم اعراض میکنم. بله اقبال کم، ما دیگه حالا اقبالمون خیلی کم، در همون 10% هر کسی اقبالش در همون حد خودش. علت برای این نمیشه، این مجموعش یک کاسه است دیگه، نگیم اون علت برای این 10 تا است. نه 90 تا برای خودشه، 10 تا برای خودشه. علت اگه میخوایم بگیم، علت نمیخوایم بگیم، میخوام بگم از مجموع 100 تا من چند تاشو میدونم؟ 10 تاشو میدونم. نتیجه اینست که مرتب من اعراض میکنم از قیامت. شما هم تعجب میکنید میگید این آقاست که معتقد به قیامت است، اصلا حواسش نیست. اما گاهی هست، راستی همون 10% هست، خیلی کمه، اونقدر کمه که شما میگید حواسش نیست، همیشه اعراض. حالا من میخوام یه نمونه بگم. همین پیروز که ما این بحث کردیم رفتیم بیرون، عزیزان باز اومدن مطالبی رو گفتن که من براشون یه مطلبی رو میخواستم بگم، بعد به ذهنم رسید نگم، اینجا بگم و نگفتم. همطور گفتم جای دیگه ما داریم این رو. اون بحث که میخوام بگم اینه، تو معصیت آیا ما کنه معصیت رو میدونیم که اگه معصیت کردم چقدر ضرر میکنه؟ اون کسی که کنه معصیت رو بدونه معصومه، گناه نمیکنه 100%. پس چرا ما گناه میکنیم؟ حالا خودم هم مثال میزنم، مثلا میدونم که دروغ حرامه اما بازم مرتکب میشه. علتش اینه که این دانش من 100 تا نیست، از 100 تا ضرر دروغا 10 تاشو من میدونم. چون 10 تاشو میدونم دوره مرتکب گناه میشه. و اگه این 10 تا میشد 100 تا، اون اضافه میشه، اون 90 تایی که جاهلم رو اگه اونم اضافه میشد هیچ وقت دروغ نمیگفتم. ما با این بیان اگه یادون باشه هم سوره نساء رو تفسیر کردیم و هم سوره یوسف رو، دوبار ما تو تفسیرهای گذشته داشتیم این رو. تو سوره نساء آیه 17 و 18 راجب توبه، آیه 18 میگه و لیست توبتو علالله للذین یعملون السوء انما توبت علالله للذین یعملون السوء بجهالت ثم یتوبون من قریب. میگه توبه، اگه بخواد ترجمه بکنم، من ترجمه میکنم، شما دید ایرادش کجاست، از همچه که دارم ترجمه میکنم ایرادش توشه پیداست. میگه توبه یک کسانی پذیرفته میشود که گناه بکنند از روی جهالت و نادانی، بعدم توبه کند فوری، این توبهش پذیرفته است. خب نمیتونیم آیه رو اینطوری معنا کنیم که اشکالش خیلی روشنه که کسی که گناه کرده است از روی جهالت، کسی که گناه از جهالت کرده که اصلا گناه نکرده است که بخواد توبه کنه. یعملون سوء به جهالته. اگه من مثلا یه شراب خودم از روی جهالت گناه کردم، اگه بخوام آیه رو ظاهرش رو معنا کنیم اینه، کسانی که گناه میکنن یعملون سوء به جهالت ثم یتوبون من قریب. نمیتونیم آیه رو اینطوری معنا کنیم. اینه که دوره باید دست به کار بشیم، به دست و پا میافتیم که آیه چی دارد میگه. کسی که عمدن گناه میکند گناه کرده، نه جهالت. باید بگید عالمن. کسی که عالمن گناه بکنه، بله این گناه کرده است، بعدم باید توبه کنه، خدا توبشو میپذیره. اما قرآن میگه جهالتا.
میتونیم بگیم این جهل در مقابل علم نیست، در مقابل عدل.
اینو گفتن بعضی دیگه، من اینا رو نمیخوام وارد شم، وقت من الان به این شهر رد میشه. اینا مفسرین گفتن فرمان شما رو. ما چی گفتیم؟ ما گفتیم این یعملون سوء به جهالت، این به جهالت یعنی عمق ضرر گناه رو نمیدونه. این معنی خیلی ساده است و نیاز به اون تفسیر مفسری ندارد که اونا گفتن جهل گاهی مقابل عقل است، گاهی مقابل علمه. چی میخواییم بگیم؟ برید نظرات آینه ببینید میپسندید این حرفا، برید جلو بعد اشکالاتش هم خودتون در بیارید که اونا اشکالاتش چیه. چیه؟ عواقب. همون عواقب ها میداند یا نمیدونه؟ نه حالا موعظه نیست الان، حالا که موعظه بش نشده فعلا. این داره چکار میکنه؟ یعملون سوء به جهالته. این کسی که داره گناه میکنه، قرآن میگه به جهالت. این بابای الساقه، یعنی همراه گناه جاهلم هست. ما میگیم همراه گناه عالم باید باشه تا گناه گناه باشه. پس چرا قرآن میگه به جهالته؟ با جهالت دارد گناه میکنه. ظاهرا هیچ رایی ندارید. که من دارم میگم خود سال هستم روش فکر میکنم، رای دیگه ندارید جز این که بگویید که این به جهالته جاهل از درجه بالاتر، یعنی دقیقا نمیدونه. یه مقدارشو میدونه دا، اون یه مقدارشو میدونه، باعث شد یه کمی هم دروغ نمیگه، دروغای ضعیف رو ترک. اما اگه میدونست دروغ 100 تا گناهه، 100 تا ضرر داره، اون دروغای درشت هم نمیگفت در که الان دارد میکرد. اینو قرآن میگه یعملون سوء به جهالتن. اسم اینو بذارید بعد از خدا. من با اسمای دیگه میگم که اینو بدونید همونه. یعنی من نمیدانم وقتی این دروغو میگم 100 درجه از خدا دور میشم. من خیال میکنم 10 درجه دور میشم، چون خیال من که 10 درجه دور میشم میگم طوری نیست، بذار 10 درجه دور بشم، ارزش منفعت زیادی کسب میکنه. در حالی که این یعملون سوء به جهالت، نه دیگه من نمیدونم که 10 درجه دور نمیشم که 100 درجه دور میشم. یا فکر میکنم اگه دروغ گفتم بعد جبران میکنم. عمر سعد چی گفت؟ ببینید نمونه اینا تو تاریخ هم داریم. عمر سعد گفت امامو میکشن بعد میرم حکومت ری، بعدم گفت توبه میکنم. یعنی قرآن همین رو داریم میگن یعملون سوء به جهالتن. این فکر میکنه که بعد میتونه جبران بکنه، جاهله. این خیال میکنه که کشتن امام حسین علیه السلام چیز کمیه، اینا سادش گرفته. میدونه گناهه، جاهل که نیست که، میدونه گناهه. اما گناهش دونه سنش مثلا من میگم 10 درجه، حالا شما بگید 20 تا 30 تا، اینش فرق نمیکنه. حالا بالاخره عمق فاجعه رو نمیدونه. اون کسی عمق فاجعه رو بدونه به هیچ وجه دست به چنین جنایتی نمیزنه.
یعنی از روی حتی اون عالم من آمدن گناه کنه اونم جهالت داره.
خب جهالت به چی؟
جهالت به گناه.
به چی؟
به این که این عمل نافرمانی.
یعنی نمیدونه یا میدونه؟
میدونه که گناه خب. اما نمیدونه که این چه جایگاهی داره.
خب همین حرف ماست دیگه. چرا میگید نه؟ بگید بله، بگید تایید دارم میکنم. تازه دارید حرف منو میزنید. متوجه هم که حالا دارید میگید. شاید جلسه قبل نبودید، شاید نمیدونم. خب همین شد دیگه، درصد دیگه. چرا میگید نه؟ همون جایگاه ها که میدونن، یعنی صد. ما اسمشو دارم واضحش میکنم، شما هم بگید صده. یک کسی جایگاه گناه رو میداند، اون گناه نمیکنه، اون که صد درجه میدونه. باز مثال دیگه، ما جلسه قبل اینو زدیم، گفتم یه لیوان سمه که در واقع کشنده است، اما من خیال میکنم اگه خوردم یه هفته مثلا سرما میخورم مریضشن دوره خوب میشه. این عقیده منه، اما در واقع چیه؟ کشنده است. حالا یک کسی میاد میگه که من 100 تومن بهت میدم این لیوان آب بخور، یه هفته مریض میشه. میگم نه، نمیارزه. 100 تومن باید یه هفته مریض بشم؟ راستی چند هزارتان باید پول دارو بدم. اون آقای مبلغ میبردش بالا. خوب دقت کنید، سود و ضرر رو ببینید با چی مقایسه میکنه. میگه ضرر یه هفته سرماخوردگی، سود 100 تومن. بعد صد میکنه دش، مثلا میگه 100,000 تومن بد میدم. 100,000 تا میگه 100,000، من یه مقدار به تردید میفتم که 100,000 تومن رو بگیرم آیا این سم رو بخورم یه هفته مریض بشم، آیا بخورم یا نخورم. میگم نمیدونم. اون آقا 100,000 میکنه دش 100,000,000. میگه باید من 100,000,000 میدم، حاضری؟ میگم آره بده. میگم 100,000,000 بده. آه چکار میکنم؟ بندم سما میخورم که خیال میکنم یه هفته. اینجا بینید خوردم به جهالته. خوب دقت کنید، من دیگه این مثال دارم میزنم. خوردم این سم رو به جهالت. جهالته به چی؟ نمیدونستم سمه؟ چرا میدونستم؟ اما جاهل بودم به اینکه کشنده است. جایگاه، حالا ایشون اسم میگذاشن جایگاه. مثال میزنم دیگه، مثال هایی ساده میگم که دیگه خب بدونید چی میخوایم بگم. من خیال میکردم که این سم در حد یه هفته منو مریض میکنه، لذا اینو با سودش مقایسه کردم. با 100 تومن دیدم نه نمیارزه. با 100,000 تومن مردد شدم. با 100,000,000 گفتم بده. خب گرفتم و داشتم خوردم. اینجا رو میگیم خوردم به جهالته. چرا؟ چون میخورم اما نمیدونم عمق فاجعه چیست. عمقش اینه که من میمیرم، بعدم میمیرم. وقتی موردم اینه مثلا اون پول هیچ به دردم نخورد. حالا بیان تو گناه دیگه، این به سوالا دیگه ولش کنه. ببینید عین این بحث ما داریم تو گناه میگیم. کسی که مرتکب گناه میشه این خیال میکنه مثلا 10 درجه از خدا دور میشه، لذا مقایسه میکنه با سودش، میگه چقدر سود داره. اون سودش نگاهی به نامحرمه، دست گذاشتن به نامحرمه، زناست، این درجاتش فهم کنه دیگه. میرسید به یه جایی که میدید خیلی سود داره، میگه باشه ما مرتکب میشیم. عمر صد همین کاره کرد. حالا بیام سوره یوسف. یوسف ها اون وقت گفتیم سوره یوسف ها نپرسیدید سوره یوسف کجا. سوره یوسف کجاش بود؟ برادرها وقتی که یوسف ها انداختن تو چاه، آیا جاهل بودن که این کارشون گناه است یا عالم بودن؟ همه کسی مگه میگه بگیم جاهله؟ خب قطعا عالمه دیگه، که شک توش نیست. اتفاقا قرآن به عکس میگه. قرآن میگه هل اسیتم ما فعلتم به یوسف و اخیه و انتم جاهلون. خود یوسف گفت به برادرش، گفت یادتونه چه بلای سر یوسف و برادرش آوردید؟ وقت همچی که داشت میگفت چه بلایی در آورد، گفت انتم جاهلون، نمیدونستید، جاهل و نادان بودید. اینا ما چجوری معنا کنیم آیه رو؟ باید میگفت انتم عالمون، عمدن من رو تو چاه انداختید. دیگه جاهل باشید که گناه نکرده. اما اگه میشد کسی یکی بندازه تو چاه بگه من نمیدونم این گناه، این دیگه خیلی خنده داره. بگیم تازه روز اول اسلامشه، احکام هنوز نمیدونه، مگه میشد این حرف رو بزنی؟ کشتن یه انسان قطعا همه عالمه. این که میگه یوسف انتم جاهلون، داره اون درجه بالاترش رو میگه، میگه دا نمیدونستید دارید چه بلایی سر خودتون میارید، عمق فاجعه رو نمیدونستید. آقا میفرمان جایگاهش رو نمیدونستید، بله همون لفظ جایگاه بگید، اسم جایگاه رو وعی دارید بگید، 10 درجهش رو میدونستید گناهه، 90 درجهش رو نمیدونستید. هرچی میخواد بگید، با هر عبارت میخواد بگید، بگید آخرش میشه جهل. اما این جهل توش علمه، علم 10 درجه است، مازادش جهله. نه این که بگیم جهل مقابل عقله، اون چی که مفصل گفتن ما نمیگیم. بفرما. اون مرود تقیه است، ما آیه تقیه رو اصلا اینجا نیاریدش. تقیه وارد آیه نشید دیگه، وارد آیه دیگه نشید، و تفسیر نمیخوام بگم که تو بحث تقیه و شما رفتید توی محیط وهابیا، میگن دینت چیه؟ انکار میکنید تشیع رو، میگن نه من قبول ندارم شیعه رو، اما دلتون متیقن به او هست، چون که اشکال نداره که. میگم آیه رو نگید، شما این وارد آیه میشید، میخواد آیه امروز درس میخواد نگیم امروز، من میگم چرا همچین طوری با ما صحبت میکنه، میگم وارد آیه نشید، تقیه غیر از بحث ماست. آره میخواد بگید اون آیه تقیه است یا نیست، اون یه بحث دیگه، بحث ما فعلا اینه. ماها که الان داریم گناه میکنیم، عذر میخوام شما رو نمیگم، خودم بنده ای که مرتکب گناه میشه، مثلا غیبت میکنم، اما جاهل به غیبتم. تا میگم جاهل دقت کنید معناش چیه، معناش این نیست که غیبت رو نمیدونم حرامه، چرا میدونم حرام، اما نمیدونم که غیبت اشد از زناست، اینو نمیدونم، لذا از زنا خیلی میترسم، فاصله میگیرم، اما از غیبت زیاد وحشت ندارم، عمق فاجعه رو نمیدونم. همچه که میرم تو قیامت میرم او بس یه چیز دیگه از اون وقت که من غیبت کردم بیشتر از زنا میخوان منو عذابم بکنن، در حالی که من تو دنیا عکس اینو فکر میکنم. وقت شما به من میگید یادت از غیبت میکردی آ جاهل بودی، یعنی لفظ جاهل به من نسبت میدی، این جاهل درسته، من جاهل بودم دیگه، جاهل به چی؟ جاهل به این که این غیبت 100 درجه من از خدا دور میکنه، اینا من جاهل بودم و خیال میکنم 10 درجه دور میشه، لذا با یه مصلحت کمی که یه کسی فریبم داد غیبت کردم. معمولا گناهانی که ما مرتکب میشیم همینه، بشینید روی این فکر بکنید، معمولا هم که میدانیم گناه هست اما نمیدونیم چند درجه. اسم عین الیقین بگیر، بله اونم یه اسم دیگه، عمقش رو نمیداند، یعنی اون کامل ضرره کامل رو نمیدونه دیگه. لفظی میخواید بگه بشینید الفاظ رو عوض کنید تا ببینیم چی میشه. من دیگه فکرم با مثاله که زن تونستم بگم چیه، یا عزیزی دوره جلسه آینده که میام بگیم دوره همه حرفا رو نبوده، ممکنه یه حرف جدید بزنه. چی میفرما؟ بله تو تصویر
من گناه رو تصور می‌کنم،
بعد
در
خودش رو هم بله. همینه. ما تو بحث تقویت اراده همین بحث رو داریم، تو کتاب متعظم این بحث رو اووردم این رو، که ما برای بحث گناه که میخواییم اراده بکنیم گناه بکنیم، قبل اراده سه مرحله هست دیگه، تصور و تصدیق و شوق. ببینید تو تصور مرحله اول مهم نیست، تصور هم تصور گناه میکنن، مهم تصدیقه، چقدر تصدیق میکنن به ضرر. این تمام حرف تو همینه، تا حالا فکر میکنم 10 درجه منو از خدا دور میکنه، چون 10 درجه تصدیق میکنم به اندازه 10 درجه هم فاصله میگیرم. یعنی تو مرحله سوم اگه یه منفعتی داشته باشه شوق پیدا میکنم، در که باید نفرت پیدا کنم. خب نفرت من چقدر است؟ نفرت من به اندازه همون 10 درجه است. میگم 10 درجه این گناه به من ضرر میزنه، پس 10 درجه هم نفرت دارم. این 10 درجه من از گناه دائما دور نمیکنه. دارم گاهی مواجه میشم با اون مصلحت خاصی که گفتیم، یکی میاد گولم میزنه، اون زن چی بود؟ قطاب بود، کی بود که ابن ملجم و فریبش داد، گفت برو امیر المؤمنین سلام بکش، من حاضرم باید ازدواج کنم. خب نید الان گناه کشتن امام رو بعد از تصور تو تصدیقش، این تو تصدیقش این الان عمق فاجعه رو نمیتونه تصدیق بکنه، نمیگه 100 درجه گناه، نمیگه من آخرتم به باد میدم، اینو که نمیگه، میگه 10 درجه گناه است. این 10 درجه یعنی 10 درجه هم تو مرحله سوم نفرت داره. حالا این نفرتش مواجه میشد با ازدواج با اون زن خاص، یه مرتبه شوق پیدا میکن، میگه باشه میرم انجام میدم. تو گناه همینطور یه مبنای واقعی است. حالا آقایون نگفتن و کاری به گفتن نگفتن، اما اگه به همه آقایون بگید همه اینو میپذیرن، یعنی مبنای خاص است که مبنا را آقایون قبول دارن تصور و تصدیق، اما این توضیح داده نشده تو تفسیر هم الان ما به این مشکل برخورد کردیم. آیه 2، ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدثن، هیچ ذکری از پروردگارشون که جدید باشه نمیاد، الا استمعوه، مگر اینکه اینا میشنون. یعنی هرچه آیه جدید نازل میشه مخالفین میشنون، استمعوه، اما به جای اینکه بگید و هم مؤمنون میگید و هم یلعبون، میشنون آیاتو اما بازی میکنن، سرگرم بازی هن. باز اینم یه نوع جهله، ولی تو آیه نیمده جمعه نمیده جهله که عمق آیه رو نمیفهمه چی. لاهیتن قلوبهم، دلهاشون دلهای لاهیست، یعنی مشغول لهوه. له اینه که مشغولی یک کاری میشه غافل میشه از عاقبت بالاتر، مثل که شما میخواد از جلو بچه یه چیزی رو بردارید، بچه هم جیغ میزنه، وقت چکار میکنه؟ حالشه به یه چیز مشغول میکنه، اون چیز بی خودی نیست، اتفاقا یه چیز خوبی هم هست، مثلا یه توپش میدید. این هم گن له، که یه فایده یه مختصری داره اما از یه فایده بالاتر غافل میشه، اما اگه فایده هیچی نداشته باشه اونا بهش لغو میگن. خوب دقت کنی، لغو اونه که هیچی فایده نداره، لحن اونه که یه فایده یه مختصری داره، اما هر دوش اثرش مشترکه در اینه که از یه چیز مهمتر غافل میشه. شب امتحان یه نشسته مشغول یه کار بی خودی، یه فیلم بی خودی میبینه، این لغوه، یه نه فیلم خوبیه میبینه اما امشب نباید ببینه، بابا فردا امتحان داری. اینو میگن لحن. قرآن میگه کل دنیا لحن و لعب هست، کل دنیا، که اینا رو بحثشو خیلی مهمه. و اثر رو نجوا، اینا مخفیانه نجوا میکنن، آهسته در گوش هم دیگه میگن. چی میگن؟ الذین ظلموا، اینم بدله واو اثر روه یا عطف بیانش، میگه همونه که ظلم کردن به خودشون و ایمان نیوردن، اینا مخفیانه در گوش هم دیگه نجوا میکنن، چی میگن؟ هل هذا الا بشر و مثل کن. میگن آیا این پیغمبر بشری مثل شما نیست؟ غیر این که نیست، اونم یه انسان مثل شما. چی تو ما بفذیریم که این از صرف خدا اومده؟ هل هذا الا بشر و مثل کن افتتون از سحر و انتم تبصرون. آیا شما به سوی سحر میرید در حالی که میبینید؟ چرا میرید به سوی سحر؟ بابا این سحره، داره سحرتون میکنه، نرید بهش ایمان بیارید. میگه اینا را نجوا میکنن تو گوش هم دیگه، اینا را میگن که چرا دنبال سحر میرید. پیغمبر جوابشون رو میدن، قاله، این قاله جواب پیامبره، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض. پیامبر فرمودن که رب من میداند گفتارهای تو آسمان و زمینه. یعنی همین نجوایی که اینا میکنند رو میدونه، هم قول پروردگار رو میدونه، میدونه که منم دارم چی میگم. و هو السمیع العلیم. خب ما زیاد وارد تفسیر این آیات نمیخوام بشم، اما نکات ریز خیلی داره. من ذکرن من رب بهم، ذکر با کلمه رب اومده، نمیگه من ذکر من الله، بارها اینا گفتم. کلمه رب اونجاییست که میخواد تربیت بکنه به انسان، و اینجا کلمه ذکر دنبال رب اومده. یعنی من روحانی هم که میرم یه جا تذکر بدم به مردم، باید تذکر به جانب رب، یعنی اون مربی، اون خدایی که میخواد تربیت بکنه، طلبه رو واسطه تربیت قرار داده، این میره داره تربیت میکنه. چنانچه یک مهندس واسطه میشه، میره گلخونه رو یاد میده که چیکار کنید تا جسمتون خوب روش بکنه، این سبزیجات، خیار، میوه، اینا چطور بهتر، مهندس اونا رو میره یاد مردم میده، جسم مردم رو تربیت میکنه. شما طلبه هم که میرید روح مردم رو تربیت میکنید، فکرها رو با خدا آشنا میکنید. پس شما هم مربی هستید، اما مربی اصلی نه، مربی اصلی خداست، ما یه واسطه در تربیتیم. همچنین کلمه محدثن، محدثن میرسوند که باید مرتب پند جدید بدیم. طلبه و بخواد سخنرانی هاشم، سخنرانی 5 سال پیش 10 سال پیش، یه بار ما یه پای سخنرانی آقایی بودیم یه سخنرانی کرد، بعد همو آقا یه بار دیگه یه جا دیگه ما گیر افتادیم پا سخنرانیش، دیدم دقیقا همو سخنرانی داشت تکرار میکرد. خیلی جالب بود که یادش هم نرفته بود، یعنی از ابتدا تا انتها عین اون سخنی که اونجا کرده بود اونجا گفت. اما خب نمیدونست که ما تو دوتا جلسه مشترک نشسته بودیم، خیال میکرد که چون دوتا مکان بود فکر میکرد دوتا مکان و فاصله هم داشتم، مثلا اون پارسال بود این امسال بود، حالا یه وقت امسال تو یه روز های کافی میگفتن یه جا هر جا ما میرفتن یکی دنبال ما میبرد از این سخن میبردتون سخنرانی، ما هم تو یه روز دیگه چند تا سخنرانی که نمیخواستیم بکنیم، که یه سخن عمل کرده بودیم برای من برای امروز ما، لذا اگه 5 جا هم میرفتیم همونو تکرار میکردیم، اگه 3 جا میرفتیم 3 جا میرفتیم، اما یه آقایی بود دنبال ما راه میافتاد میمن. بهش گفتم بنده خدا اگه میخوای از من استفاده کنی، اما اولی کافیه، این دو و سه منشه اینا من تکرار میکنم، بگه نمیخواد بیای. گفت نه من خیلی خوشم میاد، میدونی برای چی میام پا منبر شما؟ این منبر شما خیلی خواب آوره است، و من تو خونه خانم من نمیذارید من بخوابم، اذیتم میکنه بچار نمیذار، پا منبر شما راحت میخوابم. گفتم خب بنده خود زودتر میگفتی من راحت کردی، و خیال کنم برای استفاده میاد. گفتم خب از تکرار نکنن، اما اگه میخوابی تو انش بگه بخواب شما مشکلی نیست. حالا این کلمه محدثن آیات قرآن ها میگه ما پند جدید میاریم، حادث میاریم، طلبا باید تو کارهای تبلیغش نوآوری داشته باشه و مرتب بره جلو. فردا اگه میخواد هر دا یه چه جدید بگه. و اما اینکه گفت اینها یلعبون، این میرسونه که انسان عملش مطابق با عقیدشه. وقتی عقیدش این نیست، خب تو عمل چکار میکنه؟ بازیچه میگیره. لاهیتا قلوبه همشم همینه. اما اون آیه چهارم که پیغمبر تو جواب اونها حرف زدن، یه درس برای باز طلبه هست که اگر رفتیم جای تبلیغ کردیم و اثر نگذاش، توکل به خدا یادمون نره، ناراحت نشیم. یا آقایی میگفت ناراحت میشم، نمیخوام جای برم که از صفر شروع بشه، خیلی سخته. همین دیشب میگفت، گفتم خب پیغمبر پچ کار کردن؟ خود علما گاهی رفتن توی روستای توی شهر که هیچ کس مسلمان نبوده، از صفر شروع کردن. بذار خدا آماده بکنی، ما یخ یه جا میرید که مسجد هست، معلومه که قبلش اومدن افراد آماده کردن، حالا شان سفره آماده میشین استفاده میکن. اما اگه جایی رفتید خبرینی، شما از صفر شروع کنید. و قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، این آیه رو میرسونه دگه هیچ تأثیر نگذاش، ناراحت نشیم، توکل به خدا میکنیم در مقابل توطئه ها. حضرت امام که این انقلاب رو ایجاد کردن، یه موقع فرمودن که همشون مرگ بر فلانی بگن، من دست از زمان بر نمیدارم. یعنی یه زمانی تک بودن، اون وقت که رفتن ترکیه چیزی نمیگفتن، یه زمانی هم تو اوج محبوبیت بودن، باز هیچ تأثیری روشون نداشت. و طلبه باید این طوری باشه. صلی الله علی محمد و آل محمد.